بهتر روشن میکنه از همکاری و همدلی. یقینا نمیترس و سپاس از یک شما دوستان. اینال جایزه تان ما یک پیشکش براتان داریم.
از راه اومدن هیچکی از هیچکی نمونه بی خبر، نقره شب نمو پاشیده بهار رو تن جوونه های بی قرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
یک جان تشکر که با کافاسوب و بخشای مختلفش همراه بودین. انشالله که بازم شما رو با خود داشته باشیم و بتانیم بخشای کافاسوب جذاب، مفید و شنیدنی به شما تقدیم کنیم. این هفته پاکی دل موضوع هفتگی کافاسوب انتخاب شد که به این ارتباط سوالایی رو تنظیم کردیم و هر روز سوالی رو مطرح میکنیم خدمت شما. مثلا امروز یک شنبه از شما پرسیدیم که در خانه چگونه دل پاک داشته باشیم. با پیامکایتان، با نظرهایتان برای ما نکاتی رو یادآور شدین و سرگذشتتان رو گفتین، تجربهتان رو گفتین و اینا همه کش میتونه مفید واقع شه. کل هدف برنامه ما همیست که یکی دو ساعتی که با هم دیگه هستیم بتونیم برای هم دیگه حرفی بزنیم که در زندگی و کیفیت زندگی ما مؤثریت داشته باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ امروز از فضای خانه گپ زدیم و پاکی دل. بین فردا راجع به پاکی دل در کار و بازار و فضای بیرون از خانواده گپ بزنیم که اونجا چه معناهایی میتونه داشته باشه. منتظر هستیم که پیامک‌های شما بازم به دست ما برسه، نظرتون رو برای ما روان کنین. ما هم کوشش میکنیم که یک بسته خوب و مفید بر فردایتون در نظر بگیریم، هم گفتمان موضوعی و هم بخشای دیگه کافاسوب. بخیر باشین و خداحافظ شما.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشقم بر همه عالم
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام خدایی که خالق این جهان زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای شاپرکی ها سلام، ما آمدیم. سلام به شما قندیله مهربان، شما دختر و بچه های قند سرزمین افغانستان. پدر مادر عزیز به شما هم سلام.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت. سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی. سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
الهی که جور باشین و سلامت، سالم باشین و صحتمند. از برنامه شاپرک باز هم در کنار شما هستیم و قرار است که هم با ما و هم با شما خوش تیر شود. 15 دقیقه در کنار ما باشین دوستای قنده.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
ما چون بسیار دوستتان داریم، هر روز میایم پیشتان. شما هم اگه ما را دوست دارین، که میفهمم ما را دوست دارین، پیامکتون را بر ما روان کنین. یک شماره داریم، در افغانستان است. این شماره به واتساپ وصل است. از کلانترتان کمک بخواین و با کمک اونا پیامکتون از طریق واتساپ بر ما روان کنین. اگه از طریق واتساپ بر ما پیامک روان کنین، میتونین صوت هم داشته باشین. قسمی صدای مقبولتان هم به دست ما میرسه. شماره ما هم ایست 0093-794-7171-44. منتظریم قندیلکا. دلمان میخواه هم صدایتان داشته باشیم و هم پیامکایتان. خب دوسته خندم، حالی که جمع ما جمع است، بهترین وقت است که بخش نمایشی را با هم بشنویم. موافق هستین؟ پس با ما باشین.
یک شربت مزه داره بود بیبی جان.
تشکر، خیلی مزه دار.
نوشک جانتان، اگر میخواین که بازم برتان پرتما.
من خود دوست دارم، ولی متاسفانه دیگه جا ندارم.
گلاسایتان خیلی کلان بود.
نوش جانتان، زنده باشین. نوش جان،
این شربت چی بود؟
علی جان حدس بزن که شربت چی بود؟
مزیش خو خیلی بر ماشا بود.
شربت زعفران بود دیگه.
میگو مزیش رقمش لذت بود. خیلی شربت زعفران بوده.
بله عزیزم، شربت زعفران خواص زیاده داره. ما برام تلفن جواب بتم ببینم که کی هست.
میگو مصطفی، یک سوال زنی مرا مصروف کرده.
چه سوالی؟
همین مزار ما چه قسمی میفهمه؟
خب معلوم دارست دیگه.
بگو چه قسمی؟
با زبان ما میفهمه.
فکر نکنم.
مادرت بود علی جان. گفتم که شما یک ذره دیرترک میایین خانه. مصطفی جان دیدم که داری خنده میکنی، چی گپ شده؟
علی نمیدونه که ما مزار چه قسمی متوجه میشیم.
خب خیتو.
بی بی جان، مصطفی مرا رشخن میکنه. اما بی بی جان، من یک سوال دارم. سوال ما میست که چه قسمی زبان ما مزار گت نمیکنه؟ چه قسمی هر کدام جدا تشخیص میته؟
انار ما برای توضیح میتم جان بی بی خود. ما یک حسی داریم به نام حس چشایی.
منظورتون حس بیناییست؟
نه، چشایی از چشیدن میایه، از مزه کدن.
آها،
بله، عضوی از بدن که مربوط میشه به حس چشایی ما زبان است که کمک میکنه ما بتانیم غذا را بچشیم، خوراکی ها را مزایشان را متوجه شویم. میفهمین اولادا، روی زبان ما یک برجستگی هایی وجود داره که به اصطلاح برش میگن پرز زبان. در قسمت جلو زبان پرزا خردترک هستن، اما در قسمت عقب زبان پرزا کلانتر هستن.
خو جالب شد.
بله
سیست.
روی پرزای زبان ما سلولای حس چشایی وجود داره. سلولای حس چشایی مزه غذا را دریافت میکنن و پیامش از طریق عصب چشایی به مغز میرسانن.
وای چقدر جالب. یعنی فقط با یه غذا خوردن این همه کار در مغز و دهن ما انجام میشه؟
واقعا جالب بود.
بله عزیزم، خدای مهربان بسیار با ظرافت ما را خلق کرده و تمام اعضای بدن ما مثل یک کارخانه بزرگ است. اولادا، بزاق یا آب دهن بسیار مهم است. کارهای مختلفی هم میکنه. مزه غذا را به سلولای چشایی میرسانه، دهان ما را مرطوب نگاه میداره و خاصیت میکروب کشی هم داره.
چقدر جالب است. بازم بگین، دوست دارم بشنوم.
مامم تو.
بله بچشم، هر قسمت از زبان ما اولادا یک مزه را متوجه میشه. مثلا نوک زبان ما شیرینی را میفهمه. بغلای نیمه جلوی زبان مزه شور را میفهمه. بغلای قسمت عقب زبان مزه ترش را میفهمه و انتهای زبانم مزه تلخ را میفهمه.
وای من اصلا این چیزا را نمیدونستم.
میفهمین علی جان، مصطفی جان، فقط دقت کنین که از زبانتان به خوبی مراقبت کنین.
چی؟
مگه زبان مراقبتم میخواه؟
بله معلوم دار است، باید مراقبت کرد که گیرنده های چشایی یا همون سلول های چشایی آسیب نبینن.
بیبی جان خود چه قسمی باید مراقبت کنیم؟
مثلا غذاها و نوشیدنی های بسیار داغ نخورین. غذای سرد و گرم هم همراه هم دیگه نخورین. بینشان باید فاصله پرتین.
واقعا معلومات شما زیاد است بیبی جان.
سلامت باشی جان بیبی خود. دست کم نگی بیبی تا. ایران برتون بگویم که بین بینی و زبان همکاری وجود داره.
یعنی چی؟
خو شده که ناجور شوی مزی غذا را نفهمی؟
بله بیبی جان شده.
میفهمین از چی خاطر است؟ از این خاطر است که حس بویاییتون از کار افتاده. مثلا وقتی که ریزش میکنیم بینی ما گرفته میشه، بوی نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیفهمیم. و وقتی که بوی نفهمیم مزی غذا را هم نمیتونیم به خوبی بفهمیم.
چقدر چیزای خوبی یاد گرفتم امروز مصطفی.
من خواهزی به بعد کوشش میکنم بیشتر مراقب زبان خودم باشم. چی یک وظایف مهمی داشته و ما نمیدونستیم.
بله که مهم است. ما باید به خاطر همه این نعمتها خدای بزرگ و مهربان را شکر کنیم.
خدا جان شکرت. میگم حالا از او شربتای مزه‌دارتان بتین. فکر میکنم که امیال بعد از شنیدن گپایتان بیشتر بهم مزه میده.
ای بلا گگ، حتما، چرا که نه. اینا رو میرم برتان میارم.
خب دوسته عزیزم، بخش نمایشی رو شنیدین؟ خوشتون آمد؟ هنوز چند دقیقه فرصت داریم، پس تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشین. قندیلک‌ها، دلم میخواد که در این لحظه من یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک دختر گل است که نامش بسیار مقبول است. نامش هست ماهبانو. ماهبانو جان بر ما نوشته کرده: سلام، من 9 ساله هستم از مزار شریف. من برنامه شما را بسیار دوست دارم و همیشه میشنوم. برنامه بسیار جالبی است و ما و خوار ریزیم چیزای خوبی از برنامه شما یاد گرفتیم، خصوصا بخش نمایشی را بسیار دوست داریم. عزیز ماهبانو جان، بسیار خوش شدم که تو و خوارت از برنامه شاپرک راضی هستین و تشکر که پیامکه بر ما رای کردی. دوسته قندم، فرصت با هم بودن ما در همینجا به پایان رسید. یادتان باشه که بسیار دوستتان داریم و بهترین ها را از خدا جان برتان میخواییم. شاد باشید و خوش با مال خدا تا سبا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در برنامه زربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی، متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی اطفال و کودکان هستیم. تا در ادامه بحث در مورد انحراف اندامهای تحتانی یا پاها در اطفال صحبت بکنیم. انحراف و کجی پاها زانو اگر به خارج و به بیرون متمایل باشه حالت پارانتزی یا قوسی شکل پیدا میکنه، با او میگن پاهای پارانتزی یا قوسی شکل. گفته شد که اگر زانوها به هم نزدیک شوند، انحراف به سمت داخل داشته باشند، زانوها به سمت هم دیگه به سمت داخل و نزدیک هم شوند، اینجا حالت ضربدری پاها پیدا میکنه مثل اکس انگلیسی. و نوع سوم انحراف، انحراف چرخشی پاها بود که اطفال وقتی را میرن ما متوجه میشیم که طفل پای خود به سمت داخل میگذاره یا برعکس پای خود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سید غزنوی یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید غزنوی.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر سید از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سید، یکی از سوالات در مورد مشکل کجی یا انحراف پاها ایست که آیا چگونگی تغذیه مادرها در به وجود آمدن کجی و انحراف پاها و پاهای پارانتیزی یا قوسی شکل یا ضربدری نقش داره یا نه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد. این برمیگرده به همون کمبودهای تغذیه ویتامین دی. البته این بیشتر توی خود نوزاد و کوچولوها تأثیر داره که اون قطره‌ای که باید تا قبل از 2 سالگی بدن کم بودش. خیلی در مورد این موضوع سقه، ولی خب مشخصا حتما باید، خیلی از مادرای ما کمبودهای ویتامین دارن، حتما باید توی دوران بارداری اصلاح بشه، چرا که توی نمو و تکامل خود جنین تأثیر داره و عرض میکنم که حتما مؤثر هستش و باید که اگه کمبود ویتامین دی دارن مادرای عزیز حتما درمان بشه.
تشکر میکنم دکتر صاحب. گرچه یک اشاره در جلسه قبل شد، اما ما موارد متعددی داریم که پدرها و مادرها مراجعه میکنن، میپرسن بچه ما مثلا 15-16 ماه هست، پاهایش یک حالت قوس مانند و پارانتزی داره، یعنی زانوها از هم فاصله داره و اطرافیانم مرتب تذکر میتن که پاهای بچه کج است. در این رابطه آیا باید صبر کنن و چی توصیه دارین؟
بله، این همون موضوعی بود که خب جامعه ما درگیرش هستش. خیلی از والدینی که با کوچولوهاشون میان پیش ما بیشتر از همین موضوع هست که یه جایی میرن، خب به هر حال خیلی گوش زد بهشون میگن، خب به هر حال پدر مادرم خیلی دوست ندارن که همش بقیه بگن که این عیب داره بچه‌تون. عرض کردم خدمت شما که زانوی پرانتز قبل از 2 سالگی هیچ نگرانی نداره اگه که به صورت قرینه باشه و سیر بهبود یابنده داشته باشه. مهمترین نکته‌ای که من میخوام خدمت والدین عزیز عرض بکنم اینه که یکم حوصله بکنن، یکم صبر بکنن.
بله،
ببینن توی 3 ماه آینده یا 3 ماهی که گذشته این بهتر شده یا بدتر شده. اگه رو به بهبود باشه اصلا نگران نباشن، و به خصوص وقت قرینه باشه، و این به تدریج تا 2 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مسئله زمین خوردن و افتادن بچه هاست، موقعی را رفتن و تحرک. بعضی ها میپرسن که طفل ما مثلا 2-3 سال است، یعنی 2-3 سال است، اما زیاد زمین میخوره. آیا این در پاها باشه؟
بله، یه موضوعی که ما توی کوچولوهامون داریم معمولاً لیگامانی یا بودن ربات ها رو داریم. تو بچه ها به خاطر اون تکاملی که باید پیدا بکنن و نمو و رشدی که باید پیدا بکنن، اینا ربات هاشون نرمه. من خواهش میکنم که شنوندگان دقت بفرمایند که نرمی ربات داریم ما، نرمی استخوان داریم. این دوتا رو با هم اشتباه نکنن.
بله،
اکثر بچه های ما نرمی ربات به صورت طبیعی دارن، به خصوص دختر خانم ها. ما وقتی که میخوایم معاینه بکنیم انگشت شست رو برمیگردن روی ساعت توی بزرگ سال، معمولا به خاطر اینکه ربات هاشون یکم صفر شده، این خیلی دیگه انعطاف‌پذیری نداره. ولی توی کوچولوها معمولا انگشتش از کامل برمیگردد عقب و روی ساعد میخوابه. اینا به خاطر اینه که نرمی ربات دارن. اینا خود این نرمی ربات توی کوچولوها ممکنه که ایجاد شلیه مفصل بکنه، و این زانوی پرانتزی یا زانوی ضربدری رو توی کوچولوها بیشتر کنه.
بله،
پس یکی از علل دیگه ای که تشدید میکنه این زانوهای انحراف زانوها رو نرمی ربات هستش، که اون به صورت طبیعی کار خاصی هم نیاز نیست انجام بده، و به صورت طبیعی همین که سن کوچولو بالاتر بره اون نرمی رباتشون اصلاح میشه. یکی از مشکلات دیگه ای که این نرمی ربات ایجاد میکنه همین زمین خوردن هاست، به خاطر اینکه نرمن بچه‌ها را توی دویدن به خصوص اینها زمین خوردن های زیاد داره. ولی اگه خود والدین دقت بکنن هم که سنش بالاتر میره این تعداد در ضعفات زمین خوردن کمتر میشه. البته ما تو بعضی از بیماری های عضلانی که درگیری عضلانی داره، میوپاتی ها، نوروپاتی ها، ممکنه این زمین خوردن ها معمولا همراه با علائم دیگه ای هم هست، علائم دیگه مغزی، عصبی، تشنج، اینا بحثش جداست.
بله،
ولی توی بچه‌ای که طبیعی هستش زمین خوردن زیاد داره بیشتر به خاطر نرمی ربات.
دکتر صاحب، بعضی بچه‌ها موقع راه رفتن روی پنجه و انگشت‌های پاهای خود را میرن، به تعبیری روی نوک پایشان را میرن، این به چی دلیلی است؟
بله، این موضوع برمیگرده به 2 تا دلیل به صورت کلی. اگه که کوچولوی ما زایمانی که انجام شده و کوچولو به دنیا آمده زایمان نرمالی بوده، حالا چه طبیعی چه سزارین، یعنی همراه با مشکلات نبوده، یعنی وقتی که کودک ما به دنیا آمده کم بوده، اکسیژن نداشته، یا اینکه همراه با مشکلات سختی زایمان نبوده و زایمان راحتی بوده، این معمولا به دلیل کوتاهی تاندون آشیل هستش.
بله،
ما پشت مچ پامون یه تاندونی هست که ضخیم ترین تاندون بدن هستش به نام زردپیه آشیل یا همون تاندون. زردپیه معادله فارسی تاندون هستش. اون میچسبه به استخوان پاشنه و به دنبالمون میاد بالا. اون عضله پشت پایی هستش که منتهی میشه به اون زردپی. حالا اگه این تاندونه یا زردپی آشیل کوتاه بشه توی بعضی از بچه ها، این پاشنه رو میکشه بالا توی هنگام راه رفتن و بچه ما، کوچولوی ما، روی پنجه راه میره.
بله،
پس به شرطی که همراه با علائم تشنج نباشه، یا این کوچولومون توی هنگام به دنیا اومدن همراه با مشکلات نباشه، این اسم مشکلش میشه کانجنیتال شورت آشیل، یعنی کوتاهی مادرزادی آشیل، و با درمانهای استرچینگ یا اینکه درمانهایی که مچ پا رو ما توصیه میکنیم به سمت بالا بدن پدر مادر، که این تاندون پشت پا کش بیاد یکم. خب همینطور که خوابیده بچه مچ پا رو باش ورزش بکنن به سمت بالا و پایین، یا اینکه اگه شدید باشه ما کاردرمانی توصیه میکنیم، کاردرمانی تجویز میکنیم که چند جلسه ای کاردرمانی انجام بده. معمولا اینا با گذر سن تا 7-8 سالگی خودش خود به خود خوب میشه.
بله،
ولی بعضی مواقع ممکنه خوب نشه و توی اون سن نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشه.
دکتر سر، بعضی پدرها و مادرها از نزدیک بودن زانوهای پاهای فرزندشان شکایت دارن و میگن که فکر میکنن زانوهای دوپای طفلشان نزدیکتر از حد معمول و عادی است. در این ارتباط چی توضیحی دارین؟
بله، در حقیقت این مشکلی هستش که اکثر والدین وقتی که به ما مراجعه میکنن میگن این فرم زانو آشنا، واقعیتش این چیزی که خود والدین اکثر میگن که خوششون نمیاد از فرم زانو، و این فرم زانو به سمت داخل هستش. در حقیقت این همون زانوی زبدریه، به خصوص از پشت که بچه رو نگاه میکنن در حالتی که زانوها لخت باشد و مشخص باشه، توی بعد از 2 سالگی همونطور که خدمت رو عرض کردم تا حد اکثر توی 3.5 سالگی ما این حد اکثر زانوی زبدری رو میبینیم. زانوی زبدری چی هست؟ زانوی زبدری در حقیقت اینطوری هستش که زانوها به هم میچسبه ولی پا از هم فاصله داره. از روبرو که بچه رو نگاه میکنیم به صورت زبدره یا ایکس انگلیسیه، یعنی پا از هم فاصله داره، زانوها به هم چسبه.
بله.
خب مسلما وقتی که زانوها به هم نزدیک بشن این برجستگی زانوها به هم نزدیک شد و داخل میاد و مادرها از این فرم خب خیلی حس خوبی ندارن. من خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم که بعد از 2 سالگی کم کم زانهای بچه های ما به صورت طبیعی فرم زبدری میگیره. البته نباید خیلی شدید باشه، چون اگه شدید باشه خب نیاز به درمان داره، ولی به صورت طبیعی ممکنه که یکم پا از هم فاصله بگیره، 4-5 سانتیمتری بین پا فاصله باشه و زانوها به هم بچسبه. این فرم فیزیولوژیک زانوی زبدری هستش که معمولا ما انتظار داریم تا 7-8 سالگی سیر بهبود یابنده داشته باشه و از شدت این زانوی زبدری کم بشه.
بله.
3.5 سالگی حد اکثر زانو زبدری ما داریم، ولی بعد از اون دیگه باید اصلاح بشیم کم. ولی خب فرم های دیگه زانوی زبدری هم داریم، همونطور که فرم های دیگه زانوی پرانتزی داشتیم، فرم های دیگه زانوی زبدری و با علل مختلف دیگه داریم که یکی از علل شایع اون کمبود ویتامین دی هستش، یا همون ریکز یا نرمی استخوان هستش، که حتما باید به اون دقت بکنیم. خیلی از کوچولوهای ما کمبود ویتامین دی دارن و من توصیه میکنم که حتما والدین دقت بکنن به این درمان های کمکی ویتامین دی، چون به هر حال آفتابی که توی به هر حال مخصوصا شهرهای بزرگ ما هست،
بله،
و به خاطر آلودگی های هوا اون آفتاب موثری که باید به پوست این کوچولوها برسه که ویتامین دی تشکیل بشه. خب میدونیم که یکی از روش های تشکیل ویتامین دی توی بدن ما انسان ها از طریق پوست هستش، آفتاب. خب به هر حال ما این مشکل داریم و کمبود ویتامین دی باید جدی گرفته بشه. از علل دیگه ای که ممکنه که ایجاد زانوی زبدری بکنه همون مشکلات شکستگی ها یا عفونت ها یا تومور هایی هستش که ممکنه اون صفحه رشد اطراف زانو رو درگیر بکنه و ایجاد زانوی زبدری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفصل و خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
تازه ها، محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می‌شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی کودکان در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بعضی از مسائل و سوالاتی که میتونه برای شنوندگان عزیز و خانواده ها مطرح باشه صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سه، ما موارد داریم که دختر یا پسر مثلا 11-12 ساله است، انحراف به داخل زانو داره، یعنی زانوهایش به هم نزدیکه، یا حالت ضربدری داره، یعنی شکل اکس انگلیسی را به خود گرفته. اینا به کدام دکتر و پزشک مراجعه کرده گفته شده که باید صبر کنن؟ آیا ای در این سن 11-12 سالگی باز هم باید صبر بکنن یا نه باید اقدامات دیگی بر اونا صورت بگیره؟
این نکته یه که خیلی جا دارد و خیلی ممنون که شما اشاره کردین. و ببینین توی نوجوانا زانوی ضربدری خب هست، زیاد هستش. اگه از یک مقداری بیشتر باشه خب غیر طبیعی هستش و باید درمان بشه. نکته اینجاست که ما درمان هایی داریم الان که خیلی راحت میتونیم این زانوی ضربدری رو اصلاح بکنیم. اگه توی سن مثلا 5-6 سال 6-7 سال باشه و شدتش زیاد باشه ما میتونیم از بریس استفاده بکنیم، ولی توی نوجوانایی که کم تقریبا قبل از بلوغ هستن میتونیم از یه عمل جراحی کوچیک استفاده بکنیم بدون اینکه استخوانو بخوایم بشکنیم و صاف بکنیم. یه عمل جراحیه که روی صفحه رشد ما انجام میدیم و حالت منگنه میزنیم صفحه را، اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش، و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8-9 ماه یک سال اون پر اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای با اون که عمل شد میتونه با کودک ما، اون نوجوان ما بلندش راه بره، نه جایی گش میگیریم نه پایی گش میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنیم راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه اتفاقا بده برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشدی کار نمیکنه. با ما مرجوریم اگه بخوایم اون پای ضربدری رو صاف درست بکنیم باید استخوان برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای ضربدری داره و فکر میکنن ضربدری بودنش زیاد هستش حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشد اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده را بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله، بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف‌های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والدین. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یک کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربند هایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلانت ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی ضربدری همونطور که خدمتتون عرض کردم زانوی ضربدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از دو سه سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی ضربدری خیلی شدید باشه، ما قدم اول درمانمون، اول که تشخیص باید بدیم، ولی قدم اول درمانمون استفاده از بریس هستش که میتونه به این بچه‌ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه، حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانیه ضربدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نه بذاریم بزرگ بشه، بالغ بشه، بعد بیاریم درستش کنیم. نه، اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه مگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی نشه باشه، مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه، این به تدریج که راه میره بیشتر این فشار رو سمت داخل پا قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد، رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره، راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه دررفتگی توش ایجاد میشه و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتزی، مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه، توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و غضروف ها رو تخریب میکنه و این موضوع هم برای زانوی ضربدری هستش، هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب، در مورد روروک هم اگر بفرمایین که آیا برای بچه ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن، ای برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش به اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد یا یکم نظرات متفاوت، ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه، هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنه. ولی خب یه موقع هستش که مثلا کوچولویی که روی پنجه ها راه میره، خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن، خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو. ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه،
بله،
یعنی مواظب باشن خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه، نیفته یا پرت نشه از جایی، هیچ مانعی از نظر ارتوپدی، از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب، آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن، یعنی پاهایشن یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشن، برای اینا طفل باید قنداق شوه، ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه، به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی، خب به هم مثل بریس عمل پا رو میچسبونه به هم از به میره اون پرانتزی بوده، ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله.
یعنی ریسک دررفتگی لگن رو بیشتر خاطر همین اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن، قدیمی ها خب قنداق زیاد میکردن، چرا هنوز شاید بر این باور باشن، ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازمه برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های زربان گوش بتین و استفاده بکنین.
خیلی ها از گودی کمر شکایت درد و مشکل دیگر را برایشان ایجاد کرده است. غافل از اینکه گودی کمر به خودی خود مشکل ساز نیست و ستون فقرات هر انسان سالمی به صورت طبیعی باید چنین حالتی داشته باشد. پس چه اتفاقی می افتد که بعضی ها با درد سر مواجه می شوند و گودی کمر را عامل بروز درد و بیماری های اسکلتی عضلانی می دانند؟ گودی کمر به صورت طبیعی باید وجود داشته باشد و آنچه می تواند مشکل ساز شود افزایش بیش از حد گودی کمر است که طی آن انحنای کمر بیش از میزان طبیعیش می شود. بنابراین نباید فراموش کنیم که کاهش یا افزایش غیر طبیعی انحنای ستون فقرات هم می تواند نشانه ای از یک بیماری باشد و هم خودش ممکن است زمینه ساز بروز بیماری و ناراحتی شود. به همین دلیل به پیگیری و رسیدگی نیاز دارد. علل متعدد و متفاوتی از جمله عوامل ارثی و افزایش وزن می تواند در بروز این مشکل مؤثر باشد. کوتاهی عضلات ناحیه پشت پا، ضعف عضلات شکمی، چرخش لگن، استفاده از کفش‌های غیر استاندارد و چاقی، به خصوص بزرگی و چاقی‌های شکمی نیز موجب افزایش گودی کمر می‌شود. پوکی استخوان هم به گفته متخصصان طب فیزیکی در مراحل اولیه از جمله عوامل مؤثر در ایجاد گودی کمر به حساب می‌آید. بسیاری از مردم تصور می‌کنند گودی کمر قابل درمان نیست و اعتقاد دارند کاری از دست کسی برای بهبود آن بر نمی آید. در صورتی که متخصصان می گویند با استفاده از روش‌های مؤثری می توان از بروز این مشکل پیشگیری کرد یا آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید. همچنین کارشناسان بر این عقیدند که یکی از علل مؤثر در بروز گودی بیش از حد کمر ضعف عضلانی است. بنابراین با توجه به عضله‌ای که دچار این مشکل شده است، باید ورزش‌ها و تمرینات مناسبی را انتخاب کرد تا گودی کمر بهبود یابد. علاوه بر این، به توصیه پزشکان و متخصصان، افرادی که با این مشکل روبرو شده اند، باید برای تشخیص دقیق و انتخاب روش درمانی و ورزش‌های متناسب با شرایطشان به پزشک مراجعه کنند تا با تشخیص به موقع اقدامات درمانی مؤثر هم انجام شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی. همراه شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه داستان مسلول از مجموعه داستان زن زیادی نوشته مرحوم جلال آل احمد نویسنده شهیر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. سرفه ها خیال زنم را ناراحت کرده بود و چندین بار بود که با دکتر مراجعه می‌کردیم. اول سرماخوردگی و شربت و قرص بود و بعد کم کم کار به جاهای باریک کشید، یعنی به جاهای امیدوار کننده، و قرار شد بروم از سینه‌ام از ریه ها عکس بگیرم. دو روز پیش با زنم رفته بودم و عکس هم گرفته بودم و آن روز قرار بود عکس را بگیرم و برای دکتر ببرم. نمیخواستم زنم بیاید و سر از کار سینه‌ام در بیاورد و برای خودم دلیل می آوردم. این آدمی که به اندازه کافی به ته و توی زندگی من و وجود من وارد شده، چه لزومی دارد به این یکی هم وارد باشد؟ نمیخواستم اگر هم چیزی باشد، یعنی حتم داشتم که چیزی هست، او بفهمد. بر صورت او را روانه کردم و خودم به سراغ عکس سینه‌ام رفتم. از اتوبوس که پیاده شدم یادم از سیگارم را توی جوی خیابان انداختم و به درون رفتم. توی راه رو 3-4 نفری نشسته بودند و باد سرد پاییز از لای پنجره های راه رو نفوذ می کرد. سیگار دیگری آتش زدم و در را باز کردم. یک زن چادری هم بود که بچهش را به بغل داشت. سلامی کردم و اجازه گرفتم و نشستم. چند لحظه با نگاه روی میز دکتر دنبال زیر سیگاری گشتم و بعد که آن را زیر یک پاکت بزرگ یافتم، برخاستم و با یک اجازه دیگر آن را برداشتم و نشستم. تازه نشسته بودم که دکتر سرش را از روی چیزی که می نوشت برداشت و سایه ای از خنده روی صورتش افتاد که از آن بوی تمسخر می آمد. بعد دوباره سرش را روی دستش خم کرد. خوشم نیامد. دلم میخواست جوابی به او داده باشم. وقتی آن زن چادری را افتاد و بچهش را با خود برد، پرسیدم: آی دکتر، چرا این دستگاهتان اینقدر گنده است؟ خنده ای زیرکانه کرد و گفت: برای اینکه مردم باورشان بشه. با همه به این صراحت حرف میزنید؟ دیگر چیزی نگفت و نمره رسید عکس مرا پرسید و به دنبال آن میان پاکت های بزرگ سیاه به جستجو پرداخت. سر و از مرتبی داشت. روپوش سفیدش انگار تازه از زیر اتو در آمده بود و سبیل کوچک سیاهش زننده تر از همه بود. من هنوز ناراحت نشده بودم. پرسیدم: آی دکتر، دستگاهتان با این بزرگیش راجع به سینه ما چه عقیده دارد؟ فعلا که چیزی نیست، خشک و کوتاه و بریده گفت. پیدا بود که دیگر حوصله ندارد. چیزی را که نوشته بود تا کرد، سر پاکت آن را هم بست و با پاکت بزرگ سیاه که عکس سینه‌ام در آن بود جلوی رویم گذاشت و من کلاهم را برداشتم و راه افتادم و از شادی در پوست نمی گنجیدم. شادی این که او را بی جواب نگذاشته بودم و بیش از آن شادی این که عاقبت مایه امیدی گیر آورده بودم.